دادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و این هم مجله خبری رادیوی آزادی است که با سرخط چند خبر شروع می شود. سرباز بیلز در قتل 17 افغان عیب‌دار خواهد شد. در روز جهانی آب از طرح روغن نیز یاد کردند. بانک مرکزی اروپا گفت دوره سختی بحران گذشت. هوای تاجیکستان تدریجا نوروزی می شود. و تفصیل خبرها. سرباز ایالات متحده روبرت بیلز در قتل 17 روستایی افغان عیب‌دار خواهد شد و مقامات آمریکایی گفتند و اینچنین به 6 مورد کوشش قتل، 6 مورد حمله سنگین، رد وظیفه و دیگر نقض قاعده های نظامی متهم می شود. بیلز عیب‌دار می شود که صبح روز 11 مرد از پایگاه خود در جنوب افغانستان بیرون رفته، در دو دهه ولایت قندهار 9 کودک و 8 کلانسال را کشته، بعضی از جسدها را سوزانده است. رئیس بانک مرکزی اروپا گفت دوره سخت‌ترین بحران قرض در منطقه یورو پس از سر شده است. ماریو دراگی افزود شاخص‌های تورم، توازن و کسر بودجه حالا نظر به ایالات متحده بهتر بوده و از معتدل شد، اما خطرها باقی مانده‌اند. با عقیده وی باور سرمایه‌گذاران در حال احیا است، اما حکومت‌های اروپا باید آینده منطقه یورو را از بحران ایمن دارند. بنابر گزارش نوی ایالات متحده، مسئله های مربوط به آب در پسمنظر کاهش ذخیره های آن به آتش گرفتن نزاع بین دولت ها سبب گشته، باعث ناکامی آنها یا سوء استفاده تروریست ها از این مسائل می گردد. گزارشی که در روز جهانی آب نشر شد با طلب وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در اساس معلومات و تحلیل های مخفی امنیتی تهیه شده است و خود او گفت این اطلاع واقعا نگران کننده است. میتوان گفت بازیافت های جامعه جاسوسی هوشیار کننده اند. افزایش اهالی جهان ادامه دارد، احتیاج به آب نیز، اما تامین آبی تازه در این سطح نیست. بنابر گزارش نزاع بین دولت ها در دوام 10 سال آینده پیش بینی نمی شود، اما امکانیت چنین جنگ ها بعد از سال 2022 از گمان به یقین تبدیل خواهد یافت. مخصوصا در آفریقای شمالی، خاورمیانه و آسیای جنوبی افزایش اهالی، کمبود آب، سیل و خشکسال، فشار بیشتر تغییر اقلیم و کاهش خوراکباری سبب و بهانه جنگ خواهند شد. در گزارش همچنین گفته می شود کشورهایی که الحال با گفته شنید و سازش سر ذخیره های مشترک آب باور دارند، ممکن به سمت چاره های نه چندان آسایشته تحریک داده شوند. خانم کلینتون در رسمی معرفی گزارش گفت در داخل دولت ها مسئله آب می تواند سبب کاملا فروپاشیدن آنها و در بین دولت ها باعث نزاع های منطقه ای شود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین آگاه کرد که به غرض انگیختن نزاع مسلحانه، کمبود آب همچنین بیشتر همچون فشنگ سیاسی استفاده خواهد گشت. در رابطه با این فرایندهای استرابانگیز، مؤلفان گزارش هیچ کشوری را به حیث آسیب پذیرترین نام نبردند، بلکه به حوزه رودخانه های مثل نیل، اردن، میکانگ، دجله و فرات در عراق و امو در آسیای مرکزی تمرکز کردند. در تاجیکستان و ازبکستان همگان آگاهند که طرح روغن باعث برخورد های لفظی بین دو کشور شده است. شرکت کننده همایش روز جهانی آب در سازمان ملل، سفیر تاجیکستان در سازمان ملل سراج الدین اسلاف در صحبت با رادیو آزادی احتمال نزاع میان کشورش و ازبکستان را در مسئله آب ناچیز دانست، ولی گفت ازبکستان جنبه علمی طرح روغن را نفهمیده است. ازبکستان به طرح انرژی تاجیکستان باور ندارد و از سوی هم فکر میکند که در حالی ساخته شدن نیروگاه و آبانبار نخواهد توانست در آینده برای بخش کشاورزی خود آبی کافی گیرد. اما این درست نیست. من خودم گیدرولوگ هستم و این مسئله را میدانم. آب در منطقه ما از احتیاج ما به آن دیده 2-3 مرتبه زیادتر است. نمایندگان تاجیکستان میگویند از می آنها به اجرای طرح روغن قطعی است، ولی همزمان سود و زیان کشورهای پایان‌آب را نیز در نظر خواهند داشت. نایب وزیر آب تاجیکستان سلطان رحیموف که نیز 22 مرد در همایش روز جهانی آب در سازمان ملل شرکت داشت، به رادیو آزادی گفت مسئله را گروه تشخیص بانک جهانی بررسی دارد و تا نتیجه های آن معلوم نشود تاجیکستان به ساختمان اساسی روغن شروع نخواهد کرد. و افزود تاجیکستان راضی است که مناسبت با مسئله باید منطقه‌ای باشد. نزدیک به 60% آب حوزه بحری ارال در قلمرو تاجیکستان شکل میگیرد و همه گونه تغییر مستقیما به کشورهای پایان آب تاثیر خواهد کرد. بنابراین وقتی ما درباره تغییر اقلیم یا پیریخ‌ها در تاجیکستان صحبت میکنیم، باید به حل مسئله برخورد منطقه‌ای داشته باشیم. نمایندگان ازبکستان در همایش روز جهانی آب در سازمان ملل شرکت نداشتند. موضوع آن جهانی بود، نه خاص این دو کشور. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون گفت مسئله آب یک مشکلی است که هرچه بزرگتر می‌شود و افزود نزدیک به 800 میلیون نفر در جهان به آب پاک دسترسی ندارند. هیئت بلندپایه ترکمنستان تحت سروری نایب سروزیر و وزیر امور خارجه این کشور رشید مریدوف برای مشورت‌های سالانه دو جانبه با ایالات متحده وارد واشنگتن شد. ابتدا مریدوف با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون ملاقات کرد و اکنون نشست هیئت‌ها جریان می‌گیرد. یاور کلینتون در امور آسیای جنوبی و مرکزی روبرت بلیک نیز با هیئت ملاقات می‌کند. سفیر عراق در لیگ عرب قیس الازوی می‌گوید نشست 23 سران لیگ در بغداد در پس‌منظر شورش‌های مردمی بهار عرب از مدی خاص برخوردار خواهد بود و یبزود همکاری های اقتصادی جهان عرب در مرکز توجه همایش قرار خواهد یافت. اما نایب رئیس لیگ عرب احمد بن هیلی در نشست خبری در قاهره گفت روزنامه همایش از موضوع های مربوط به بحران سوریه، مسئله فلسطین، افزا در یمن و تهدیدهای امنیتی عبارت است. مقامات یمن میگویند در حمله های مشترک نیروهای دولت و ایالات متحده به پایگاه جنگجویان در نزدیکی زنجبار که به القاعده ربط داده می شود به کمیش 29 نفر کشته شدند. شبکه تلویزیونی العربیه خبر داد که در زد و خورد دیگر در ولایت جنوب و شرقی خدرمفت یمن نیروهای دولت 5 ستیزه جوی اسلامی را کشتند. و تاجیکستان گفته است میتواند از ایران فرآورده های نفتی خریداری کند. در این باره گزارشی از همکارم خرمانی بخازاده.
با اطلاع خبرگزاری فورس دولت علی هوتاموف در صحبت با خبرنگاران در تهران گفته است که تاجیکستان نفت را اساساً از روسیه وارد میکند، اما برای خریداری نفت از ایران آماده است. دیپلمات تاجیک به ضرورت بنیاد لوله انتقالی نفت میان تاجیکستان و ایران تاکید نمود و افزود که این مواد سوخت میتواند به گوشه های گوناگون آسیای مرکزی انتقال یابد. مقامات ایران همیشه تاکید میکردند که تصمیم اتحادیه اروپا برای امبارگو نفت ایران موثر نیست و خریداران نفت کشور در جهان زیادند. بعد از چند ماهی بحث و بررسی ها روز 23 ژانویه کشورهای اتحادیه اروپا به نتیجه رسیدند که واردات نفت ایران را تحریم کنند و حساب‌های بانک مرکزی ایران در قلمرو اتحادیه را منجمد سازند. کترین اشتن رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شرح این تصمیم اظهار نمود که هدف از تحریم‌ها فشار بالای ایران برای بازگشت کشور سری مذاکرات آید به برنامه هسته‌اش میباشد. ایران قبلا همیشه آمادگی خود برای احیای مذاکرات با غرب را اعلان می داشت و اما می گفت که یگان شرطی پیشکی برای گفتوشنید را قبول ندارد. آخری ماهی ژانویه وزارت صناعت نفت ایران با نامؤثر بودن تحریم های ایالات متحده آمریکا و تحریم های یک جانبه بروسل علیه تهران تاکید نموده، گفت که امبارگو فقط به زیان اقتصاد اروپا و کشورهای وارد کننده نفت انجام خواهد شد.
هوای نوروزی در تاجیکستان تا رفت اعتدال پیدا میکند. بنابر خبر مرکزهای هواشناسی، آسمان در اکثر مناطق تاجیکستان امروز نیمه ابری است و به صورت عموم بارش پیشگویی نمی شود. حرارت در اکثر مناطق کشور از 11 تا 23 درجه گرم خواهد شد، اما گرمی در منطقه های کوهستان در بهترین حالت به 9 درجه سلسیه خواهد رسید. تنها در بدخشان تاجیکستان گرمی همگی 1 درجه را تشکیل خواهد داد. پزشکان آسیب شناسی لس آنجلس در گزارش خود گفتند سبب فوت آبازخوان 48 ساله ویتنی خیوستون غرق شدن تصادفی بوده است. در سند همچنین آمده است که بیماری دل و استعمال کوکائین نیز در مرگ خیوستون نقش داشتند. سخنگوی اداره پزشکی قانونی لس آنجلس کریگ هاروی گفت خیوستون مدت دراز معتاد کوکائین بوده است و افزود هیچ گونه داروور به مرگ آبازخوان سبب نگشته است. جسد خیوستون 11 فوریه یک روز پیش از مراسم تقدیم جایزه های گرمی در حمام حجرش در مهمانسرا کشف شد.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
چرا ساکنان ولایت ختلان و نواحی تابعه جمهوری از رئیس دوشنبه کمک انتظارند؟ کی در سراسر تاجیکستان حکومت الکترونی فعال خواهد شد؟
حکومت دولت باید از اینترنت درست استفاده برده توان. این بیش از همه با منشأت حکومت است که مشکلات ها عادلانه حل خود را می یابد.
اصلا مقامات هایی که تا آخر مثلا درک نکردند تا چند اندازه کار آنها را آسان می کند خود تکنولوژی ها.
در این سامانه ساکنان شهر دوشنبه برای آن پرابلم هایی که در دسترسی نسبت تامینات با برق، تامینات با آب نوشاکی، درباره حالت راه ها به این مراجعه کنید.
گزارش خواهیم داشت درباره گسترش بیشتر پیدا کردن فناوری‌های نوی اطلاعاتی در کار نهادهای دولتی تاجیکستان و علامت‌های تأسیسی حکومت الکترونی در این کشور. اما پیش از آن به سایرهای نوروزی می‌رویم و می‌بینیم که در کجا جشن به چه نوع جریان می‌گیرد. سپس دو مصاحبه ما و شما را انتظار خواهد بود، یکی با شاعر و خادم سرشناس سیاسی افغانستان لطیفی پدرام و دیگری با عباس همراه‌زاده، مسئول رادیوی نوی صدای پنجکند. خوب شروع کنیم از آنکه تاجیکان مسکو در روزهای نوروز چی حال دارند. سخن با بخشاهی لشکربیک، دانشمند تاجیکی مقیم مسکو و مسئول برنامه تاجیکی این جشن نوروزی.
روز 24 نوروز شهری داریم، یکی 17 بود در میدان لوژنیکی و یکی 24 روز شنبه است در سپورت کمپلکس چرکیزفسکه. در اونجا اصلا فارس زبان ها، تاجیک ها، افغان ها، ایرانی ها و کرد ها در نوبت اول هستند و بعد برای تبریکات ما از ملت های دیگر هم 10-20 دقیقه شرکت میکنند. این هم از طرف فدراسیون مهاجرت روسیه و پلات اجتماعی روسیه برگزار میکردند.
خواننده های تاجیک هم دعوت شده گستن از تاجیکستان باید؟
من در همون کمیته تدارکات بله. هستم، همون برنامه تاجیکی را ما آماده ساختم. ما دعوت نکردیم، برای دعوت کردن ضرورت نداریم، چون که در مسکو همچنان حافظ و همچنان سرایونده است که میتونید دو تا تئاتر و 50 تا دسته هنری اینجا تاسیس بکنید. گروه های هنری زیاد هستند، چون که در مسکو در روز یکشنبه فرزند حدود 10 توی تاجیکی است و در هر تویش 2-3 گروه هنری شرکت میکنند.
تشکر. باشاه لشکربیک بود، دانشمند تاجیکی مقیم مسکو و رهبر یکی از سازمانهای مهاجران تاجیک و هم عضو کمیته تدارکاتی برگزاری جشن نوروز در پایتخت روسیه. خوب، اما در تاجیکستان برفالو در نوروز پر از برف سفید که موسوم به نوروز سفید نام گرفته است جشن چگونه می گذارد؟ امروز گزارش داریم، از انقره صحبت داریم درباره تجلیل از نوروز در منطقه کولاب و از همکارمون مومین احمدی سوال میکنیم که جشن چگونه جریان یافته است.
نوروز در آمفی‌تئاتر شهر کولاب که بیش از 18,000 جای نشست دارد در اونجا برگزار شد و تالار پر از بیننده بود و برای بسیاری ها جای نشست هم پیدا نشد که اونها در بیرونی میدان باقی ماندند. یک نکته را باید ذکر کنیم که یک روزی پیش در شهر کولاب سر و صدا ها پیدا شد که اون نفرانی که برای هنرنمایی از شمولی دولتمند خول و دیگر هنرمندان که به شهر کولاب میآیند در راه به صدمه نقلیاتی گرفتار شدند و احتمال دارد برخی از برنامه ها یا صحنه های نوروزی در نوروزگاه شهر کولاب لغو شود. اما تازه دیدیم دولتمند خول اونجا هنرنمایی کرد، اما ما معلوم شد که در نتیجه یک صدمه نقلیاتی 6 تن از عضوی دسته فلک مجروح شده بودند.
خب، البته این صدمه خیلی تاسف آور است. و ما در محفل نوروزی باز کدامی از هنرمندان معروف محلی شرکت داشتند؟
بله، هنرمندان محلی فلک سرایان معروف از جمله گلچهره صادقوه و اولین سرودش سوریا قاسمو بود که روی صحنه برآمدند پس از 2 سال بیماری و در اینجا مهمانان زیاد از افغانستان و ایران شرکت داشتند، از جمله لطیفی پدرام وکیل پارلمان افغانستان و رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در کولاب حضور داشت و شهردار کولاب عبدالغفار رحمان و لطیفی پدرام را به عنوان ساکن افتخاری شهر کولاب پذیرفتند.
و عموماً فضای امروزه شهر چگونه است؟ آیا نکهت بهار و نوروز در خیابانهای کولاب و در چهره های مردم احساس می شود؟
بله، سالهای گذشته شاید که هوا از قبل از ماه فوریه گرم بود، مردم به خیابان ها و به دیگر جاها گشت و گذار می کردند. این قدر به نوروزگاه مثل که این سال ساکنان جمع شده بودند در یکان سال شخصا خود من و دیگران شاهد نبودند. زیرا در تاجیکستان از ماهی اکتبر تا همین 20 مارس سرد و برفین بود و از صبح امروز بناگاه آفتابی خیلی روشن گرم کرد که درجه هوا تا 16 درجه گرم شد و تمام ساکنان می دیدم که با کوچه و خیابان ها بر آمدند و خیابان کوچه ها و جاده های شهر کلوب پر از ساکنان بودند که لباس های ایدانه ببر گشت و گذار می کردند. شاید این همون مردمی که خیلی از سردی ها دلگیر و دل مونده شده بودند، گرمای امروز نوروز در کلوب بهانه شد که همه سراسر به خیابان ها رفته بودند.
همکارمان مومین احمدی بود که در باره تجلیل نوروز در شهر کلوب با مجری برنامه شامگاهی سید قاسم خیانپور صحبت میکرد و طوری از مومین شنیدیم لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی شاعر و عضو پارلمان افغانستان با عنوان شهروند افتخاری کلوب پذیرفته شده است. همکارم خورشید همدم از جناب پدرام پرسید آیا درست است که او به چنین عنوان مشرف گشته است و آیا درست است که او در نوروز کلوب شرکت جسته است؟
بخ امروز ما در مراسم نوروز در شهر کلاب شرکت داشتیم. هیئتی بود که شامل نویسنده و فرهنگ و سیاسیون از افغانستان، از کشورهای مختلف، به هر حال تاجیکا و فارس زبانا بودند که اکثر نماز انجمن پیوند بودند، انجمن جهانی پیوند، مرکز فارس زبانا و تاجیکای جهان. ما در مراسم در کلاب شرکت کردیم و منم به نمایندگی از هیئت پیام دادم به مردم کلاب و همه ترتیب برای مردم تاجیکستان تبریک گفتیم نوروز و خوشحال بودیم که در اکثر بسیار وسیع و امسال نوروز تجلیل شد و امیدوار هستیم که به ترتیب در کشورهای فارس زبان و تاجیک زبان در سالهای بعدی ما بتوانیم در افغانستان، مزار شریف و خیلی کشورهای دیگه ایران اینجا انشاءالله تجلیل بکنیم. مقامات و مسئولان دولت کلاب و شهردار کلاب جناب آقای عبدالغفار رحمان نوف هم بسیار زحمت کشیده بودند. واقعا مراسم درجه یک و بی‌بدیل بود، سنگ تمام گذاشتن هم به لحاظ هنری و موسیقی و هم به لحاظ تنوع رنگ‌ها و شادی و حضور بسیار بسیار گسترده برادران و خواهران جوانان ما در کلاب فوق العاده بود و ما بسیار راضی بودیم و شادمان بودیم از این جشن نوروز که برگزار شده بود.
تا جای ما هم شنیدیم در این مراسم با شما یک هدیه نوروزی هم داده شد، درست است؟
من واقعا هیچ اطلاع قبلی نداشتم و جناب عبدالغفار شهردار کلاب اعلام کردن که برای من پذیرفتن که شهروند افتخاری کلاب باستانی باشم و این نکته را اونا اعلام کردن و برای من این افتخار را بخشیدن که من شهروند افتخار این ولایت باشم، این منطقه باشم و طبیعتاً کل تاجیکستان. از این بابت واقعا بی نهایت سپاسگزارم از دولت تاجیکستان، رئیس جمهوری محترم تاجیکستان جناب عالی. افتخار را برای ما بخشیدن به یک تاجیک دادند که مراتب شادمانی در واقع چی بود و غیر قابل بیان بود. به هر حال ما زحمات کشیده بودیم ولی من فکر نمی‌کردم در این حد باشه که چنین افتخار را برای من دولت تاجیکستان بدن. به هر حال فکر میکنم که زحماتی که کشیدیم برادرانمان و این خلق قهرمان و بزرگ قدرشناسی است و فراموش نمیکنه. من به گمانم برخی از پاداش و آنچه را در زندگی انجام دادم رو گرفتم و نمیتوانم مراتب شادمانی خود را بیان بکنم برای اینکه خلق تاجیکستان و خصوص مردم کلاب ما را برمان برادرشان و شهروند ولایتشان پذیرفتند و من واقعا امروز روزی بی‌نظیر در زندگی سیاسی و فرهنگی ما بود.
لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان و عضو پارلمان این کشور.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
نخستین شبکه رادیوی غیر دولتی در وادی زرافشان با نام صدای پنجکن در شهر پنجکن به فعالیت آغاز کرد. همکارم خورشید همدم در گفتگوی تلفنی با عباس همراه‌زاده، یکی از مسئولان این شبکه، پرسید که ایده تأسیس این رادیو چگونه پیدا شد و آن چه هدفی را دنبال میکند؟
این شبکه رادیویی عین زمان همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 بیگاه در فضای شهر و دیهات پنجکین برنامه های اطلاعاتی، اعلان ها، اینچنین برنامه های موسیقی و همزمان درخواست و پیشنهادات شنوندگان به طور سلسله‌ای پخش می شوند. عین زمان کارمندان رادیوی صدای پنجکین شماره خیلی زیادی ندارن، ولی در آینده برای بهتر نمودن فضای اطلاعاتی توسط رادیو و با کارهای ایجادی جلب نمودن روزنامه‌نگاران جوان از جانب رهبریت صدا و سیما شهر پنجکین نقشه‌ها تحریزی شدن و ما تصمیم گرفتیم که با هر راه و واسطه باید برنامه های رادیو صدای پنجکین خیلی جالب مرغوب باشد و این رادیو تواند در فضای اطلاعاتی منطقه زرافشان که با مرزهای دیگر کشورها خیلی نزدیک است یک نوع برای تاجیکان یک منبع اساسی اطلاعات و پخش ترانه و سرودهای تاجیکی ما گردد.
هم‌اکنون شنوندگان از فعالیت شبکه صدای پنجکین چگونه استقبال کردند و می گفتید که دایره پخش برنامه های این شبکه چگونه است؟
در مرحله اول دایره پخش صدای پنجکین در منطقه های وادی بیشتر از 100 کیلومتر را در بر می گیرد، حتی تا منطقه های تاجیک نشینی ولایت سمرقند هم این صدا می رسد و امکان است که در آینده نچندان دور صدای پنجکین را حتی ساکنان ناحیه عینی و کوهستان مسجاه می توانند شنوند و از برنامه های آن استفاده برند.
و چون گفتید که حتی امکان شنیدن برنامه های شما در اون طرف مرد در کشور همسایه هم هست، پس معلوم می شود که یکی از هدف های اصلی هم جلوگیری از پخش برنامه های شبکه های کشور همسایه است.
بله، یک هدف اساسی تاسیس رادیوی موجی صدای پنجکین این پر کردن فضای اطلاعاتی منطقه زرافشان در قبال شبکه های تلویزیونی و رادیوی کشوری همسایه می باشد، زیرا سالهای آخر شبکه های تلویزیون و رادیوی جمهوری ازبکستان در این منطقه به طور خیلی آزاد پخش می شود و نمی تواند در هر مورد در خور طلب و درخواست مردم تاجیک نشین این منطقه باشد. از همین لحاظ گمان می کنم که فعال شدن رادیو شنوانی محلی یعنی رادیوی موجی صدای پنجکین می تواند برای تاجیکان برون مرزی که در ولایت های از جمله سمرقند اقامت می کنند یک منبع خیلی اطلاعاتی نیرومند باشد و آنها در آینده می توانند توسط تلفن با ما تماس بگیرند و ما به این امید خیلی کلان داریم.
اما با آنکه صدای پنجکین یک رادیوی غیر دولتی هست وابسته حاکمیت اجرایی شهر پنجکین هست، در این صورت وضع آزادی بیان و آزاداندیشی چگونه خواهد شد؟
تمام فعالیت رادیو صدای پنجکین در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانونهای عملکننده جمهوری تاجیکستان اوید به مطبوعات، تلویزیون و رادیو شنوانی و همزمان آزادی سخن براه مانده شده. امروز همه درخواست، پیشنهادات و اندیشه های شنوندگان توسط رادیو پخش می شود. مردم می توانند فکر و ملاحظات خود را حول به مسئله های گوناگون جامعه بیان نمانند و همزمان ما تصمیم گرفتیم که منبع یک نوع مراجعت شهروندان نیست توسط رادیو صورت گیرد و ما توانیم که رادیو صدای پنجکین همچون یک پول بین مقامات دخدار و شنوندگان خدمت نماید.
تشکر عباس همراهزاده از مسئولان شبکه نفت‌سیسی صدای پنجکین بود که درباره آغاز فعالیت این شبکه صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و نوبت میرسد به گزارش وعدگی ما درباره نخستین علامت‌های پیدایش حکومت الکترونی در تاجیکستان. گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
پی بیش از یک ماه فعالیت سامانه اینترنتی شهرداری دوشنبه حدود 950 عرض و شکایت دریافت شده است. سامانه اینترنتی شهرداری دوشنبه www.mometavonem.tj نخستین تجربه از سوی مسئولین تاجیکستان است که به خاطر رابطه مستقیم و مکالمه با شهروندان راه اندازی می شود. شوکت سعیدوف سخنگوی حکومت دوشنبه می گوید شهروندان طریق پیامک یا اسمس تلفن موبیلی، نامه به پشت و یا پیام در خود سامانه عرض و شکایت و دیگر مراجعات خود را مستقیم فرستادند.
در این سامانه ساکنان شهر دوشنبه
برای اون پرابلمایی که در دسترسی نسبت تامینات با برق، تامینات با آب نوشاکی، درباره حالت روح، درباره وضع سانیتری و اکولوژی، حالت درختان و کاتگوری دیگری که محض به خدمت رسانی کمونالی ارتباط دارند، به واسطه به این مراجعت میکنند.
با گفته آقای سعیدوف، با 225 عرض و شکایت که عمدتاً به حالت راه ها ربط دارند، به دلیل نامساعدی آب و هوای شهر رسیدگی نشده است. قسمی هم به صدمه یا دیگر مشکلات ربط دارد که نه به صلاحیت شهرداری بلکه خودی ساکنان است. همچنین بنا به این منبع حدود 155 عرض شکایت به سامانه شهرداری از ولایت ختلان و نواحی تابع جمهوری وارد شده است که به قلمرو مسئولیت حکومت شهری دوشنبه وارد نمی شود. محمد عبادوف، سرور سازمان ابتکار شهروندی راه اندازی اینترنت، یکی از پشتیبانان غایه حکومت الکترونی در تاجیکستان، می گوید تجربه ما می توانیم تیجه ضرورت راه اندازی سامانه های همسان را در سراسر کشور به وجود آورد. اما به قول وی، ایده در مقامات هنوز در اینترنت خوف را می بینند و تحولات زمان معاصر را درک نمی کنند.
هستن بعضی ها که به نهایت خوب استفاده میکنن، به نهایت این تکنولوژی ها رو کوشش میکنن بیشتر استفاده کنن، لیکن هستن مقامات هایی که تو آخر مثلا درک نکردن تو چند دوزه کوری آنها رو آسان میکند خود تکنولوژی ها.
بنا به گفته آقای عبادوف، حالا کمیته انداز، وزارت کارهای خارجی، حکومت شهری دوشنبه، مرکز ملی قانونگذاری و اتحاد استعمال کنندگان تاجیکستان از نهادهای در کشور محسوب میشوند که برخی از امکانات تکنولوژی جدید را مورد استفاده قرار دادند. تجربه رابطه و مکالمه با مردم طریق اینترنت در گذشته از سوی سامانه های دیگر حکومتی، از جمله سامانه پرزیدنت تاجیکستان، پرزیدنت تیجه و دیگر وزارت نهادها هم راه اندازی شده بود. اما با گذشت چند سال تا به حال آمار در این مورد ارائه نشده و نمی شود که چقدر مراجعات به این طریق رسیده و به چند از آنها رسیدگی شده است. موسی اسدزاده، رئیس انجمن رسانه های مستقل الکترونی یا تاج انسمی، می گوید استفاده شدن تکنولوژی ها به این هم وابسته است که تا کجا در این یا آن اداره به آنها توجه ظاهر کرده می شود.
حکومت دولت باید از اینترنت درست استفاده برده توان. این پیش از همه با منفیت حکومت است که مشکلات ها عاجلان حل خود را می یابد.
طبق معلومات خدمات علاقه تاجیکستان، شماره کاربران اینترنت در کشور با شمول کاربران موبیلی اینترنت در آغاز سال 2012 هم به 1.8 میلیون نفر رسیده است که تقریبا 24% اهالی را در بر می گیرد. اما منابع مستقل این رقم را حالا 35% ارزیابی می کنند. کارشناسان میگویند افزایش روزافزون کاربران اینترنت در تاجیکستان ضرورت طرح ویژه قرابت با مردم طریق اینترنت یا حکومت الکترونی را بیشتر میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش با پایان نشر دومی مجله خبری رسیدیم. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای آینده ساز و با آینده ساز میوزیک برنامه موسیقی نوروزی انتظارند و سپس در سر ساعت با آخرین خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
زیری بارون خوش است، هر خنده ی گل به زیری بارون